بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در جریان یوسف سلام الله علیه مانند بحث‌های قرآنی دو فصل مطرح است. یک فصل جزء علوم قرآن است، یک فصل جزء تفسیر. در جریان قصه یوسف سلام الله علیه هم همینطور است. اون فصل اول راجع به بررسی قصه یوسف سلام الله علیه از بیرون است و فصل دوم راجع به ارزیابی این قصه از درون، یعنی بررسی آیات قرآن رو تفسیر. در اون فصل اول بحثای فی قصص هم عبرت الالباب بود و اذکار لیوسف اخوتی فی قصص یوسف آیات لسائلین بود و احسن القصص یا قصص در باره او مطرح بود و مانندون. جریان صدقه هم اون طبق روایتی که تو کنز و دقائق و بعضی از تفاسیر روایی هست، اون هم مربوط فصل اول است که وجود باره که یعقوب سلام الله علیه روزی در هنگام قضا از صدقه دادن غفلت کردن و غفلتی از اون صدقه باعث ابتلایی همچه حادثه سلخ شد. البته اثبات یه همچه مطلبی با خبر واحدی کار آسانی نیست، ولی خب اینها بر فرض صحت جزء فصول اول است، در فصل اول جا دارد. مطلب دیگری که باز مربوط به فصل اول این جریان است این است که فضای خانوادگی یعقوب و یوسف سلام الله علیه از نظر برادران و یوسف و پدر یه فضای ناامنی بود، زیرا برادران گرفتار حسادت شدن از یک سو و وجود اون باره که یعقوب سلام الله علیه این رو درک کرد از سوی دیگر و به استناد همین ادراک احساس ناامنی میکرد از سوی سوم. اون برادران خواستن این حسد را عملی کنن، در صدر توته بودن. از سوی چهارم فضای خانوادگی وجود مبارکه یعقوب یوسف سلام الله علیه ما از این جهت ناامن بود. مسئله حسد که امر خطرناکی است، گرچه از در فقهی برخی ها فتوا دادن تا اظهار نکنند حرام نیست و بعضی ها گفتن نه اظهار نکردش هم مشکل دارد، لکن از در کلامی و اخلاقی اظهار نشود هم مشکل دارد. تو بحث تجری ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون با اینکه میگن در تجری مادامی که عمل نشود معصیت نیست، الا اینکه ایشون این رو بازگو کردن که تجری از خبث سریره اون متجری حکایت میکند. خب اگر تجری حرام فقهی نیست و از خبث سریره حکایت میکند، معلوم میشود که از در بحث کلامی و از در بحث فقهی این گونه از مسائل مشکلات قیامتی را به همراه دارد. حسد اگر به مرحله عمل هم نرسد، از در کلامی و اخلاقی اون مشکل را به همراه خواهد داشت. مطلب بعدی آن است که اونطور که قرطبی در اون ماره آثار عملی است دیگر، آثار فقهی و کلامی رو که بر نمی دارد، که در دیاریان تجری هم هست نه خب چرا دست خودش نیست؟ اون مقداری که دست خودش نیست معذور است. و اما اگر یه چیزی انسان به او مبتلا شد و در اثر سوء اختیار خود خود را به او مبتلا شد، بعدن در موقع رفع گرفتار شد، مقدورش نبود، امتناع به اختیار که منافی اختیار نیست. البته اگر یه سلسله حادثه‌های نفسانی پیش آمد که در اختیار آدم نبود، خب اونها بر اساس مال یتیقون یا مال مستور رو به مانند اون مشمول حدیث رفع. مطلب دیگر این که اونطوری که جناب قرطبی در تفسیرش نقل میکند این است که این خواب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به برادرها رسید. حالا اون از چه راهی با خبر شدن اون رو دیگه ایشون نقل میکند و نمیشود به زرس قاطع بیان کرد، لیکن فضای خانوادگی فضای ناعم شد بالاخره، برای اینکه همچه خواب اینا فهمیدن. در چنین فضایی اینا توطئه گرفتن که توطئه کردن که این مانی را سر راه بردارن. به ما هم دستور دادن که شما از چند چیز به خدای سبحان پناه برید، چه از این که حسود بشوید چه از این که محسود بشوید. اگر خدا اینا کرده انسان گرفتار حسد شد، حاسد شد، مشکلی دارد، معاصی رو مرتکب می شود دوانندون، و اگر محسود هم شد در عذاب و رنج است، بالاخره هر روز با خودش مواظب باشد که دیگری به آسیب نرساند. انسان چه حاسد باشد چه محسود در رنج است. لذا گفتم که به مشر حاسد ادا حسد، هم از اصل حسد ورزی انسان باید به خدا پناه برد، هم از شر حاسد ادا حسده باید به خدای سبحان پناه برد. خب اما بخشی که مربوط به فصل دوم است، اون برادرها گفتن که اگر شما یوسف را از بین ببرید یخلو لکم وجه و ابیکم. منظور از وجه کل هویت است. این که میگن وجوه یوم از ناظره یا اقبال وجه، یعنی کل حیثیت و کل هویت یا بدن. اینجا هم که گفتن یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی او به طرف شما رو کند، یعنی تمام جهتش رو متوجه شما بکند، نه اینکه دست و پا و اعضا و جوارح با شما نباشد، فقط صورتش به طرف شما باشد. چون در بین مقادیم بدن وجه مهمترین عضو است، اگر وجه به یک سمت اقبال کرد، اعضا و جوارح دیگر هم به همون سمت متوجهند. وقتی گفته باشد یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی یخلو لکم نفس و ابیکم، خود پدر شما با همه هویتشون هویتش متوجه شما می شود. مطلع بعدی آن است که به فصل دوم برمیگردد، اینه که در این توطئه ها اون توطئه خطرناک اولی تصویب نشد، اون پیشنهاد اون تر که اقتلوا یوسف اون مطرح نشد، اوطرحوا ارضا یخلو لکم وجه و ارضا اونم مطرح نشد. اقتلوا مرگ بود، اوطرحوا ارضا در حکم مرگ بود که انسان این را وجود مبارک یوسف را به یه سرزمین ناشناس به نکره‌ای گم بکنه. تو پیشنهاد سوم پذیرفته شد، این گفتن لا تقتلوا یوسف، این گفت لا تقتل یوسف، اون ولا تطرحوهو ارزن هم در کنارش هست، زیرا اون پیشنهاد دوم مثل پیشنهاد اول حکم مرگ را دارد. اونا گفتن اقتل یوسف اویت رهوهو ارزن یخل لکن ارزن اویت رهو الحمدلله. اینا نگفتن که لا تقتل یوسف ولا تطرحوه ارضا، برای اینکه این پیشنهاد سوم ناظر به این است که او را از بین نبرید، نه با کشتن او را از بین ببرید، نه با گم کردن در یه سرزمین ناشناس او را از بین ببرید. دیگه این بالاخره برادر یکی از برادران ناسه ایشون بودن دیگه، که بالاخره پیشنهاد خوب دادن. در اون روز قبلم اشاره شد که هم پیشنهادش خوب بود، هم مهربان بود و هم برخی ها نقل کردن که این خودش قصد داشت او رو نجات بدهد. خب قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یعنی پیشنهاد اول را عمل نکنید. پیشنهاد دوم که ابترهوه و ارزن، او را هم عمل نکنید که لا تترهوه و ارزا. منتها اون پیشنهاد دوم در حکم پیشنهاد اول است و در حکم مرگ است. وقتی اون پیشنهاد اول رو رد کردن، دومی هم مردود خواهد بود. پس پیشنهاد اول به پیشنهاد دوم عملی نشه. و القوه فی غیابت الجو، این پیشنهاد سوم رو عملی بکنید. فکر کردن، مشورت کردن، همین پیشنهاد سوم رو تصویب کردن که در آیه بعد دارد و اجمع و الان یجرو فی غیابت الجو. در باره غیاب هر چیزی رو که عامل سطر رو پنهان کندن باشد غیابه میگوین. لذا گفتن قبر غیابت الشخص است، حتی قبر گفتن. اون تاقی که برای این چاه ها میکندن او رو گفتن قبر غیابه. اون قسمت هایی که در حواشی این چاه حفر میکنن، هم برای آسایش خود حفارها، هم برای جادار بودن، هم برای سهولت ورود و خروج، هم برای اینکه آب بیشتری جا بگیره، اونا رو میگن غیابه. همه اینها هم میتواند مخفیگاه خوبی باشد، جایگاه خوب باشد، هم معملی باشد برای کسی که به چاه انداختن و هم قابل این باشد که محفوظ بمونه و بتونن او در بیارن. این نقل کردن که این قائل کی بود، اما خب اثبات اون کار آسان نیست، چه اینکه اسامی این 11 برابر هم برادر هم ذکر کردن، اما نه این نام ها با این خبرهای واحد ثابت میشه، نه این مطلع پیشنهاد دهنده. لکن از خود پیشنهاد معلوم میشود که انسان منصفی بود و قصد همون اوسط و هم خیرن بود و مانند اون، که اون پیشنهاد اول رو ابطال کنید، پیشنهاد دوم باطل کنید، مرگ یا حکم مرگ رو از بین برید، این بالاخره بگذارید که نجات پیدا کند. و گفته که یلتقد هو بعض السیاره، پس هر چاهی هم نندازید، جای بدی هم نندازید. از این گفتن یلتقد هو، نه که خودش بیرون بیاد، معلوم میشه این جزء لقیت است. یه لغته دارن، لقیت دارن و زاله دارن و مانندان. زاله این چیزای گمشده رو میگن زاله. اما این کودکانی که سر راهی هن، خیابانی هن، اینا رو پیدا میشن میگن لقیت. آمد به این که یلتقه تو بعض سیاره، این جزء لقیت بشه، معلوم بشه یه مرد بزرگی نبود، در نظیر اون برادرها هم نبود که بتواند خودش از چاه نجات بده. یه نوجوانی بود، بین کودک و نوجوانی یا نوجوانی بود که عنوان لقیت صادق باشد بر او، که این لغته باشد، این رو پیدا کنن. خب یه آدمی که تو چاه افتاده که این لقیت نیست، این رو در آوردن، این رو که نمیتوانن بفروشن. این معلوم میشود که نوجوان بود به دو دلیل. یکی همین که اینجا تعبیر شده است یلتقط هو بعض السیاره، یکی هم تعبیر وجود مبارک یعقوب است در آیه بعد که میترسم او را گرد بدرد و اینا، که اون هم شاهد است بر نوجوانی یوسف سلام الله علیه. و القوه فی غیابت الجب یلتقط هو بعض السیاره، اما از کجا خدای سبحانه را امضا کرده است؟ اگر کسی بگوید ما این گناه میکنیم بعدم توبه میکنیم، این به تعبیر سیدن استاد بارها میفرمودن که این دو تا گناه هست، برای اینکه این توبه رو به استهزا گرفته. توبه ماری این است که اگه کسی غافلن یه معصیتی رو کرده، بعد دیارا نادم شده، واقعا بینه و بین الله پشیمان شده، استغفار میکند. اما یه کسی باید این کار رو میکنم بعد توبه میکنم، خیال بکند به این که توبه برای هر کاری هم آماده شده است، این توبه را به استهزا گرفته. و خدا هم امضا نکرد این فرمایش ایشون را که، این حرف ایشون را که، اگر فرموده باشد این کار درست است بله، اما اینا دارن طرح خودشون رو میگن. اقتلوا یوسف ابتره و ارزن لکم بیخلوکم وچو عبیکم بتکونو بعد، این خواسته های بافته های ایشونه. اما کدام از اینا رو خدا سبحان امضا کرده است؟ بسیار خوب، اون واقعا پشیمان شدن، کاری هم نکردن، نه اولی بود نه دومی، راه سوم را انجام دادن، نه اقتلو یوسف بود نه اوترهوه ارزن بود. اونا در بعد از درباره اون دوتا پیشنهاد، یعنی پیشنهاد قتل یا حکم قتل، پیشنهاد اقتلو یوسف، پیشنهاد اوترهوه ارزن، رو این دوتا پیشنهاد گفتن که وتکونو بعدی قوم صالحی، هیچ کدوم بعد این دوتا را که اون سومی نگذاشت عملی بشه، گفت که هر دو بعد از یه راهی انتخاب بکنیم که اون محفوظ بمونه، ادی رو بگیرن و چاه سر راهی هم باشه که ادی از نزد زود برسن، او هم به او دسترسی داشته باشن، بالاخره او هم زنده باشه، شما هم او رو نبینید، او هم شما رو نبیند، مسئله احب و الی ابینا منا مطرح نباشه، اگر هم خواستید یخل لکم و چو ابیکم هم تأمین بشه میشه. اما حالا این و تکونو من بعد بعدی قوم صالح، اینها تو اون پیشنهاد اول و دوم بود که بهش عمل نشده. بعدن هم اینا گفتن که ما استغفار میکنیم، استغفارم کردن و هر دو بزرگوارم استغفارشون رو پذیرفتن، برای اینا طلای مغفرت کردن. چرا؟ بهتر بود دیگه، بالاخره راه حل بود، یعنی اون دو تا پیشنهاد که بسیار مرگبار بود اونا رو گذاشته کنار، یه پیشنهاد سومی که نزدیکتر به صلاح بود ایره گرفتن. یلتقیت و بعض سیارت این کنتون فایلین، در با این این کنتون فایل هم مرازه فرمودید به این که این اصرارش اینه که این کار نکنید، حالا اگرم برفرض بخواد بکنید این کار انجام بدید. خب حالا میخوان عمل بکنن، پس بنابراین اینا جمع شدن، توطئه کردن، مسبباتی داشتن، دو تا پیشنهاد طرح شد و عمل نشد و تصویب نشد، پیشنهاد سوم طرح شد و تصویب شد، حالا میخوان او رو ببرن تو غیابت الجب بیندازن. طرح عملیش این است، آمدن به وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه گفتن که ما هر از چندگاهی میریم بیابان برای رمداری دامداری، اینم به همراه ما بفرست. از کجا معلوم می شود که فضای خانوادگی وجود مبارکه یعقوب یوسف سلام الله علیه ما فضای ناامنی بود؟ از این کریمه، قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، مثل این که قبلن هم پیشنهاد می دادن که یوسف ببرن، وجود مبارکه یعقوب حاضر نبود، یا نه اصلا اونا می دونستن که این پیشنهاد اونها مقبول نیست و پیش هسته یعقوب اینا امنیتی اینها احراز نشده است، پیشنهاد نمی دادن، لذا الان گفتن که چرا شما ما را امین نمی دونید؟ ما لک لا تأمننا علی یوسف، چرا ما را امین نمیدونی که این برادرمون رو به ما بدیم و با هم بریم تو دامداری؟ خب از اینجا وجود مبارکه هست یعقوب نفی نکرد این ناامنی را، بلکه گفت من میترسم یه حادثه پیش بیاد شما هم رو رها کرده باشی، حالا حادثه به دست شما لازم نیست رخ بدهد، حوادث دیگری ممکنه در راه باشد شما غافل باشی. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، در حالی که به انا له ناصحون، ناصح یعنی خالص، النصیحه لعیمت المسلمین یعنی خالصانه با رهبران الهی رفتار کردن، یکی از معانیش احیانا این است که اونها را نصیحت بکنید، موعظه بکنید، اما اون معنای روشنش این است که خالصانه و ناصحانه با اونها کنار آمدن و انها لول ناصحون. خب پس شما احساس امنیت بکنید، ما را امین بدونید، و بعد از احساس امنیت و اینکه ما امین پیش شما ایم در باره برادرمون، پیشنهاد ما این است که ارسله معنا قدن، ما فردا که برای رمداری دامداری به بیرون کنعان میریم اینو به همراه ما بفرست. این یرتع و یلعب به چند قرائت خونده شد. یکی نرتع و نلعب است، یکی نرتع و یلعب است، یکی یرتع و یلعب است، اما یرتع و نلعب قرائت نشده. نرتع و نلعب یعنی ما هم گوسفندان را بچرانیم هم بازی کنیم، گرچه رعی مال چوپان است، ارتعا مال گوسفند است، اما وقتی میگن نرتع ما به چرا بریم یعنی گوسفند بچرانیم، چرا بدهیم. نرتع و نلعب این قرائت شده است یعنی ما گوسفند را به چرا ببریم، به خودمونم بازی کنیم. یرتع و یلعب یعنی او بخشی از کارها را به چرای گوسفند بگذراند، مقدارم بازی کند. این که این قرائت رواج بیشتری پیدا کرده است برای اینکه با نوجوانی او سازگارتر است که لعب را به او اسناد دادن، اما اینکه لعب را به خود اسناد بدن، رعی را به او که یرتع و نلعب، این قرائت نشد. بالاخره ما با هم به چرای گوسفند مشغول باشیم هم بازی کنیم. میدان مسابقه هم بود که نستبق، و این استباق هم مسابقه است، هم او بازی میکند، یه فضای تازه، یه هوای تازه رو احساس میکند، بهره میبرد، و هم ما نگهبان خوبی هستیم برای او. و انا له لحافظون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که اون اسرار را بنا نبود بازگو کند، ولی بدون اتمام حجت هم این امانت الهی را به اونها نمی سپرد. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. من از این جهت هراسناکم، محزون می شوم. اون چه که ممکن است منو غمگین کند این است که شما این کودک و این نوجوان را ببرید و می ترسم گرگ او را بدرد و شما غافل باشید. از این و اخاف ان یاکله الذئب معلوم می شود اون نوجوان بود، برای که یک جوان کامل خب مثل سایر برادرها از خودش دفاع می کرد، همونطوری که اون برادرها در بزرگ بودن خودشون را از گرگ حفظ میکردن، این هم خودش از گرگ حفظ میکرد، خب مثل دیگران بود. از این که فرمود اخاف ان یاکله الذئب معلوم شد از دیگران کوچکتر بود، که احتیاج به محافظ و امین داشت، محافظ داشت. قال اینی، پس از اون یلتقط هو بعض السیاره میشود استظهار کرد که او لغته و لغیت میشد، یعنی نوجوان بود. و از این و اخاف ان یاکله الذئب می شود استظهار کرد که او نوجوان بود، قدرت دفاع نداشت، مثل برادرها دیگه نبود. حضرت که بنا نبود برابر علم غیب عمل بکند و موظف است برابر اساس فقهی و منابع فقهی این بچه را به دست امین بسپرد، نه غیر امین، با حفظ میکند دیگه. و انتم عنه غافلون، شما غفلت زده باشید به گرگ، که اون طرف که دامداری هست گرگم هست و این کار کرده باشند. نه اصلا گرگ خودن، این حرفی که تو فخر رازی هست، تو امین الاسلام هست، که این تلقین کذب کردن اینا نارواست، برای این که اون محدود گرگ فراوان بود، دامداری بود، جمع راداری بود، گرگم بود و گرگم بچه می برد و می خورد و می دارید. این احتیاج به تلقین کذب ندارد. اون چی که تو تفسیر فخر رازی آمده اینه، اینه که تو امین الاسلام مرحوم طبرسی آمده اینه که این تلقین کذب کرده است، دروغ گفتن را یاد بچه ها داد. قرطبی داره، فخر رازی داره، متاسفانه امین اسلام هم داره. خب در جایی که دامداری هست، رمداری هست، بیابان هست، گرگ هست، سابقه دارد، این دیگه یاد دادن ندارد که گرگ هست تو بچه هم میخورد و خیلی هم خورد، خیلی از افراد هم برد. خب خب نه بعیده بالاخره. قال اینی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. شما غفلت داشته باشید. اونا گفتن ما ناصحیم، حضرت تکذیب نکرد. اونا گفتن ما حافظیم، حضرت تکذیب نکرد. گفت شما اگر غافل باشید، یه انسان غافل نه توفیق نصح دارد نه توفیق حفظ. ما نمیگیم شما عمدن او را از پادر میآورید یا عمدن او را رها میکنید، ولی غفلت ممکنه دامنگیرتون بشه و انسان غافل از توفیق نص و از توفیق حفظ محروم است. نه، یه راه عادی است دیگه، یه راه معقول و مقبولی است. واقعا که مائل نبود، اما برای که اسمام حجت بکند این راه کرده. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذن لخاسرون. اینا ما گفتن ما عصبیم، یعنی جماعت چند نفری گفتن، از یک تا ده نفر، حتی تا بیش از ده نفر هم گفتن، و جماعت متعصبیم، هوای یکدیگر هم داریم، برای یکدیگر هم تعصب میکنیم، اینم برادر ماست، ما نسبت به اون متعصبیم، همه ما برادران نسبت به یکدیگر عصبیم، نسبت به او هم عصبیم، تعصب شدید داریم. چیزی میشه از او غفلت کنیم و گرگ رو بخورد؟ بالاخره رمسرا هست، سگ هست، ما هستیم، چوپان هم هست، و در چنین جمعیتی گرگ راه ندارد. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. معلوم میشه ما خیلی خسارت دیده و خسارت داد. ببینیم تا اینکه یه همچه حادثه تلخی پیش بیاید. برخی از مفسران مثل تفسیر صاحب تفسیر کاشف، حالا چه حوادث تلخی روشون در زندگی مشاهده کردن، بین اولاد یعقوب سلام الله علیه با اولاد بعضی از علما مقایسه کردن، گفتن چند خطری که در اولاد یعقوب بود نسبت به یوسف سلام الله علیه، مشابه مخاطرات در بعضی از بیوت علمی هست، در بعضی از اولاد علما هست، اینا البته در غیر علما هم هست. حالا این حسد بالاخره هر جا خدای ناکرده راه پیدا کند، این خطرها را به همراه دارد. اینی که انسان هر روز باید سری بزند که سر جا خودش هست یا سر جا خودش نیست. و این بیان لطیف را که بزرگان گفتن که این مخصوص به قیامت نیست، در جریان دنیا هم هست، همینه. البته آیه ازا زلزلت الارض زلزالها سیاقش درباره معاد است. فهمود در اون روز همگان از غرب برمیخیزن لیورو اعمالها، تا بینا ارائه بدن اینا میبینن. بعد هم به اصل کلی به دنبال اون دارد، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. شاید این من یعمل در قبال لیورو اعمالهم نظیر یونبی و معزن یونبی و الانسانو به ما قدمه و اخر بل الانسانو علا نفسی بصیره باشد. این چهار آیه رو نگاه کنید. در سوره زلزله آیه اولین است که ما اینها رو از قبر زنده میکنیم، برمیانگیزانیم تا اعمال اینها به اینها نشون داده بشود. لیورو اعمالهم، وقتی ارائه شد نشانشون دادن، اینا میبینن. این آیه اول. آیه دوم این است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شر یره. یعنی بعد از اینکه ما ارائه دادیم اینها میبینن، یا نیاز به ارائه نیست، هر کسی کار خوب کرده میبینه دیگه، هر چه حاجت که ما ارائه بدیم. این آیه دوم نسبت به آیه اول، اینو داشته باشید. تو سوره مبارکه القیامه یه قدیل بازتر همین مطلب رو بیان فرمود. فرمود که اینا که باره صحنه قیامت شدن، یوم ازین یونب باور انسانو به ما قدم و اخر، ما تنبیه میکنیم، تنبئه باب افعال، مثل تبصره، انباء باب افعال یعنی خبر دادن، یومئذین ینبأ الانسان بما قدم و اخر، این آیه سوم. آیه چهارم اینه که ما چرا ما خبر بدیم مگر خودش نمیدونه؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. این بل ناظر به اینه که تنبیه لازم نیست که ما گزارش بدیم که فلان کارو کردی، بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معذره، بین خود به خدای خود میدونه چه کرده دیگه، ولو حالا بخواد عذر تراشی بکنه، چند تا عذر بیاره، چند تا بهانه بیاره، خودش که میدونه چیکار کرده. این آیه چهارم که با بل شروع شد نشان آن است که نیازی به تنبیه نیست، نیازی به انبا نیست. اگر وزان دوتا آیه سوره اذا زلزلت وزان دوتا آیه سوره القیامه باشد، اونگاه اون فمن یعمل میخواهد چنین مطلبی را بفهماید که نیازی به ارائه نیست، خودش میبیند دیگر کجا هست که ما بهش نشون بدیم، چیزی که منظور نیست، که فقط چشمش بسته بود ما حالا چشمش باز کردیم، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما لازم نیست بهش بگیم چه کردی، این چشمش باز میکنی. خب اگر این شد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، متفرع بر ارائه نیست، یعنی باید حتما ارائه بدن تا ای ببیند. روی این تحلیل اگر کسی با موت اختیاری همون صحنه‌ای که در قیامت پیش می آید همون صحنه را برای خود تحصیل بکند، الیوم که در دنیا هست هم من یه عمل مثقال ذره خیرا یره و من یه عمل مثقال ذره شرا یره، نه یعنی اثرش رو بعد در دنیا میبینه، اگه کسی احسانی کرده در آینده نزدیک یا دور اثر مثبتش رو میبینه و اگر معصیت کرده در آینده نزدیک یا دور اثر منفیش رو میبینه، نه همکنون، چون ممکن نیست آدم یک کار رو انجام بده و در قلبش اثر نذاره، مگه آدم ممکنه غذای بخوره به دستگاه گوارشش اثر نذاره؟ خب بالاخره اگه غذای سالمی باشه در دستگاه گزارش اثر داره، فربه میکنه. اگه غذای مسموم باشه در دستگاه گزارش اثر داره، دستگاه گزارش رو دردناک میکنه. میشه آدم غذای بخوره و دستگاه گزارش هیچ احساس نکنه؟ میشه آدم یک کاری رو بکنه و حرفی بزنه و چیزی رو بنویسه و جای رو نگاه بکنه و قلب عوض نشه؟ این شدنی نیست. این عمل از قلب صادر میشود و به قلب، منتها تأثیر این بخش دوم در قلب بیش از تأثیر اون قضاست در دستگاه گوارش. در باره دستگاه گوارش که دستگاه گوارش فتوا نمیده که شما چی بخور چی نخور، که این بیشتر مصرف کننده است، اما در جریان قلب فتوا میده، اون دل است که تصمیم میگیره میگه این کارو بکن. پس قبل از صدور کار دل در جریانه، بعد از صدور کارم همین دل با ثبت و ضبط بکند، بس دوبار دل با کار سر و کار دارد. این چی نیست که آدم کار خوب بکنه و اثرش در قلب پیدا نشه، یا کار بد بکنه و اثرش در قلب ظهور نکنه. بنابراین فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره همکنون و من یعمل مثقال ذره شرا یره همکنون، این چنین است. اون تو نیست که حالا بعدها بخونه، البته بعدها ظهور کامل دارد و چیز دارد. این که علم غیب نیست که پیامبر بطلبد، همون پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرمود اگر روبراه باشید این بخش را، حالا مربوط به اسرار عالم را نمیدونید یک، مربوط به اسرار دیگران را نمیدونید دو، مربوط به خودتون را که باید بدونید دیگه. اون روز هم این روایت خونده شد، مرحوم صاحب وسایل رضوان الله تعالی علیه در بحث قضا این روایات را از بیدون واره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل بکند، که یه روزی تو همین بحث اون روایت از وسائل خونده شد تو کتاب قضا، که در کتاب قضا اونطور که مرحوم شیخ حره عامر رضوان الله تو کتاب وسائل نقل بکند از بیدون واره پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این است که قاضی بالاخره در خیر از موارد گیر میکند. ممکنه کسی شاهد زور اقامه کنه، ممکنه کسی یمین زور اقامه کنه. از حضرت سوال کردم بالاخره قاضی در بعض موارد گیر میکنه، چه بکنه؟ فرمود اگه یه قاضی انسان طاهر القلب باشه، پاک باشه، به چنین قاضی میگوییم استفت صدرک، از دلت بپرس که حق با کیه. فرمود اگر او اهل راه باشه میفهمه که جریان تو این پرونده حق با کیه، اینی که حال زیر دست اوست. خب اگر کسی از پرونده دیگری میتواند روی استفتای از صدر باخار باشد، از پرونده خودش بیخبره. این که گفتن این که وجود مبارک هست تعمیر تو نهج دارد که خودتون رو توزین کنید، زنو قبلا تو زنو قبل از که شما رو وزن کند خودتون رو وزن کنید ببینید حقید یا باطلید، صغیرید یا خفیفید. خب معلوم میشه انسان ممکنه خودش وزن بکنه دیگه. اگر راه نداشته باشه که به ما امر می کنن. البته اسرار عالم رو به ما ندادن، اسرار دیگران رو به ما ندادن، اما این کاری که سری که خودمون سر کردیم، خودمون درست کردیم و در درون دلمون گذاشتیم کسی با خبر نباشه، این اول جهر بود، بعد سر شد، اونم با دست ما سر شد، بعد ما نمیدونیم چه خبره. لذا من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، الانم اگر این چیزی باشه این طوره. البته همون طوری که ظاهر آیه طبق فهم خیلی از آیون هست، کمالش و شفافیتش مربوط به مسئله معاد است. قالوا لئن اكله الذئب ونحن اسبتون الا اذا الخاسرون. حالا این بخشش یه سه نکاتی مونده تا برسیم به اجرای این طرح. الحمدلله رب العالمین.